بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و يدل على صحه ايضا جمله من الاخبار منها ما عن المشايخ الثلاثه في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام انه ذكر عليه السلام ان بريره كانت عند زوج لها وهي مملوكه فاشترتها عائشه فاعتقتها فخیرها رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ان شاءت قعدت عن زوجها و ان شاءت فارغته و کان موالیها الذین باعوها اشترطوا علی عایشه ان لهم ولاءها فقال صلی الله علیه و آله الولاء لمن اعتق و حملها على الشرط الخارج عن العقد مخالف لتعلیل فساده في هذه الروايه اشاره و في غيرها صراحه بكونه مخالفا للكتاب والسنه فالانصاف ان الروايه في غايه الظهور. نظر مرحوم شیخ این شد که شرط فاسد خود شرط لازم الوفا نیست و خود شرط فاسده، ولی شرط فاسد مفسد عقد نیست و اگر ما شک که در افساد هم داشته باشیم می توانیم برای صحت عقد به عمومات تمسک کنیم: عموم اوفو بالعقود، عموم المؤمنون عند شروطهم، عموم احل الله البيع. اینها سالم هستند و مخصصی برای اینها نیست. فقط یک عده اموری که یتوهم که این امور مخصص عمومات باشد ذکر کردن و از همه اینها هم جواب دادن. یکی ان للشرط قسطا من الثمن، یکی هم مسئله ترازی، ترازی دو نفر بر عقد با این شرط انجام گرفته بود، پس مبیع منهای شرط چیزی نیست که برش ترازی واقع شده باشه. این رو هم جواب دادن. دلیل سوم هم روایتی بود که از اون روایت هم جواب دادن و در آخر نتیجه گرفتن انصاف این است که چیزی که بتواند عمومات را از دست ما بگیرد ما نمی توانیم پیدا بکنیم و حق این است که شرط فاسد مفسد عقد نیست. امروز می خوان یه مقدار ترقی بکنن، بگن نه تنها ما دلیلی بر این که شرط فاسد مفسد هست نداریم، بلکه برعکس این قضیه ما یک سلسله روایاتی داریم که اون روایات به ما می فهماند که شرط فاسد مفسد نیست، خود شرط نباید بهش عمل بشود، اما عقدی که این شرط در ضمن او شده است اون عقد صحیح هست و هیچ عیب و ایرادی نداره. یکی از روایات این صحیحه حلبی است که از امام صادق علیه السلام نقل می کنه که امام صادق داستانی از رسول خدا نقل کردند که عایشه همسر رسول خدا بریره را که کنیزی بود و تحت زوجیت مردی بود این بریره را خرید و در راه خدا آزادش کرد. بعد از آنی که آزاد شد رسول خدا فرمودن اختیار با بریره هست، دلش خواست تحت زوجیت زوج سابقش میمانه و دلش خواست از شوهر مفارقت میکنه و جدا میشه. به رسول خدا عرض کردند کسانی که این کنیز را به عایشه فروختن با عایشه شرط کردن، گفتن ان علیها ولاها، بر علیه عایشه ولای عرض می شود که این کنیز مال اون موالی باشه، یعنی حق ولایت، حق تصرف، حق رتق و فتقش با اون موالی باشه. و رسول خدا در جواب فرمودن الولاء لمن اعتق، ولایت مال کسی است که حق آزاد کردن داره و عایشه حق دارد این را آزاد کنه چون او را خریده است. پس رسول خدا با این جمله ولایت اونها رو رد کردن، فرمودن اونها ولایت ندارن. پس معلوم می شود این شرطی که در ضمن عقد شده است این شرط فاسده، اما اصل معامله صحیحه، به دلیل این که پیغمبر فرمودن می تواند این زن بر طبق این خریدی که شده است بماند تحت زوجیت و اگر نخواست چون آزاد شده است از این شوهر مفارقت بکنه. پس معلوم میشد این بیع صحیحی است، چون اگر چنانچه بیع فاسد بود، اولا بیع فاسد بود و دیگه زن حق نداشت مفارقت بکنه. همین که پیغمبر فرمودن حق مفارقت داره خودش دلیل است بر این که اصل المعامله صحیحه. حالا این قلت که ممکن است این شرط ولا در خارج از عقد شده باشه و این شرط شرط ابتدایی باشه، و چون این شرط شرط ابتدایی هست به این جهت رسول خدا فرموده ان این شرط فاسده، اما اصل عقد سر جای خودش باقی است. اگر کسی همچه حرفی بزنه، مرحوم شیخ می فرماین جواب از این حرف هم روشنه، به علت این که پیغمبر اشارتن تعلیل فرموده ان که عرض می شود که شرطی را که این اشخاص کرده ان خلاف کتابه و خلاف سنته، چون پیغمبر فرمود الولاء لمن اعتق. این الولاء لمن اعتق اشاره به این است و ضمناً این معنا را می فهماند که این شرطی که اینها کرده ان این شرط شرط خلاف کتابه، این شرط خلاف سنته، این شرط یا قبل از معامله بوده یا در ضمن معامله بوده. اگر قبل از معامله بوده، معامله مبنیاً بر این شرط واقع شده، پس مثل این است که شرط در ضمن خود عقد ذکر شده باشه، و اگر این شرط در ضمن عقدم اشتراط شده باشد که مطلب ما را می فهمانه. پس همین که رسول خدا در اینجا اشارتن خواستن بفرماین این شرطی را که اینها کرده ان فاسده چون خلاف گفته پیغمبره، پیغمبر فرموده است الولاء لمن اعتق، پس هر شرطی که بر خلاف ولا لمن اعتق باشد خلاف سنت پیغمبره دیگه، باید این شرط باطل باشه. پس از این راه ما استفاده می کنیم که این شرط در ضمن عقد بوده و از راه خلاف کتاب خدا بودن فاسده، برای این که اگر از راه شرط ابتدایی فاسد بود، تعلیل رو این می آوردن که این شرط مقتضی الزام نداره، این شرط منعقد نشده، موضوع شرط محقق نشده، نه این که مانع برای اجرای این شرط هست. همین که پیغمبر اشارتن فرموده است این شرط خلاف کتاب هست و خلاف سنت، و چون خلاف سنت هست لازم الوفا نیست، پس معلوم میشد اصل اقتضای شرط سر جای خودش هست، خلاف کتاب بودن مانعه، خلاف سنت بودن جلو ما رو گرفته است. پس همین استناد به این که این شرط چون خلاف سنت هست لازم الوفا نیست، خود همین به ما میفهماند که نه، این شرط در ضمن عقد شده است، نه اینکه شرط خارجی باشد و اصلا اقتضا برای صحت نداشته باشه. این هم یک دلیل. دلیل دیگری که بهش تمسک شده است، یک مرسله هست و یک صحیحه و هر دوش تقریبا مضمونش یکی است، که میاد از امام علیه السلام سوال میکنه، میگه کسی عبد یا جاریه، جاریه یا امایی رو میخره و در ضمن عقد شرط میکنه، میگه بنده این عبد را به شما میفروشم یا این امه را به شما میفروشم، مشروط به این که او را نفروشید و مشروط به این که او را به دیگری هبه نکنید و مشروط به این که بعد از شما هم این کنیز به ارث به ورثه شما نرسه. یعنی شما همزمان با مردنتون کنیز از ملکیت شما خود به خود به عنوان شرط و نتیجه شه بشه، خارج بشه. با این سه شرط، یکی این که نفروشه، یکی این که هبه نکنه، یکی این که این مبیع موروث واقع نشود. امام می‌فرماید نسبت به بیع و هبه اش وفا کنه، المؤمنون عند شروطه، اما نسبت به ارثش این شرط لازم الوفا نیست، برای این که این شرط برخلاف کتاب خداست و برخلاف سنته، زیرا که ارث دست این آدم نیست. ارث یکی از عوامل قهری است و یکی از عواملی است که اختیار مورث در او هیچ دخالتی نداره، بنابراین نمیتواند بگوید این اب موروث باشد یا نباشد، یا در حین مردن این آقا این اب جزء ترکش هست یا نیست. اگر جزء ترکش باشد که خود به خود به ارث میرسه، اگر نباشد چجوری نیست، به عنوان شرط و نتیجه که درست نیست. همینقدر که ملک از ملک کسی خود به خود خارج نمیشه، خارج شدن احتیاج به ایجاب داره، به قبول داره و امثال اینها، و شرط و نتیجه در همچه جاهایی خود به خود عشبت که باطله. پس معلوم میشد این شرط موروث نبودن فاسده، و در این حال که این شرط فاسده است، اصل عقدی که این سه شرط درش شده است، امام اصل عقد را صحیح فرض کرده اند، برای این که فرموده اند به شرط اول و شرط دوم وفا بکنه و عمل بکنه. پس اصل عقد منعقد شده است که گفته اند به شرط اول و دوم عمل بکنه. پس این دوتا روایت میفهماند که ولو یکی از سه چیز فرقی نمی کنه دیگه، ما سه چیز، چهار چیز، پنج چیز را در ضمن هم شرط بکنیم که یکی از اینها فاسد باشه. شرط فاسد اگر در عقد مفسد عقد بود، مطلقا باید مفسد باشه. میخواد در ضمن شروط صحیح ذکر بشه، میخواد خودش مستقلن ذکر بشه. پس همین که امام فرموده ان اون شرطش فاسد ولی اون دوتا شرط دیگر را بهش وفا بکند، عرض کنم که معلوم میشد که این شرط فاسد مفسد نیست. حالا این قلت که این روایت خلاف اجماعه، برای این که اجماع فقها قائم شده است بر این که شرط عدم البیع و شرط عدم الایهاب اینها خلاف مقتضای عقده. عقد البیع مقتضاش این است که من مشتری اگر خواستم بفروشم حق فروش داشته باشم، اگر با من شرط کنن شما حق فروش نداری، این شرط عرض می شود که خلاف مقتضای عقده، و چون خلاف مقتضای عقده است این شرط چیه؟ فاسده. ما در شرایط صحت شرط یکی از شرایط رو گفتیم این بود که شرط ما خلاف مقتضای عقد نباشه و این شرط خلاف مقتضای عقد، مالک در مال خودش و ملک خودش هر تصرفی خاص باید بتونه بکنه، چه هبه باشد چه بیع باشد. پس معلوم میشد این سه تا شرط هر سه تا فاسده، منتها این که امام فرموده است وفا بکند مرادش وجوب وفا نیست، بلکه مرادش استحباب الوفاست. و ما سابقا گفتیم اگر شرط فاسد مفسد عقد نباشد، حداقل شرط فاسد مستحب الوفا هست، چون یه وعده ای هست دیگه و آدم مستحب است به وعده خودش چه کار بکنه؟ به وعده خودش عمل بکنه. پس این که امام فرموده است فلیفه، این مراد استحباب الوفاست، نه این که مراد عرشبت که وجوب الوفا باشه. عنایت فرمودید از این راه میگن بر فرضم ما در بیع و در هبه قائل به فساد شرط بشیم و قائل به استحباب الوفا بشیم، اما در باب ارث این حرفا نمیتونیم بزنیم، برای این که ارث تملیکش دست مورث نیست که یک جا واجب باشد یک جا مستحب باشد. واجب و مستحب مال فعل اختیاری آدمه، من هستم که واجب است برام بفروشم، من هستم که مستحب است برام بفروشم، چون فروش فعل اختیاری منه، اما ارث بردن از من در اختیار من نیست، فعل اختیاری من نیست. بنابراین ما در بی هم اگر قائل به استحباب بشیم، اما در رابطه با ارث نمیتوانیم قائل به استحباب بشیم و میگیم این شرط فاسده، ولی در این حال که فاسد است مفسد عقد هست یا نیست؟ مفسد عقد نیست. این خلاصه حرف مرحوم شیخ، عرض کنم که تا اینجا. خب آقا اگر چنانچه شرط فاسد بود و طرف متوجه شد این شرط فاسده و ما هم شرط فاسد را مفسد دانستیم، آیا اگر کسی که مشروط له بود از این شرطش صرف نظر کرد و حق خودش را و شرط خودش را اسقاط کرد، آیا اسقاط الحق و اسقاط الشرط عقدی را که باطل بود برش میگرداند صحیح بکنه؟ میفرماین نه. چرا؟ برای اینکه این عقد انعقد باطلا، عقدی که باطل منعقد شد بر فرض اونی که باعث بطلانش بود از بین برود، دیگه باطل خود به خود بر نمیگردد صحیح بشود. پس ما اگر شرط فاسد را مفسد بدانیم، بعد از آنی که این شرط فاسد در عقد مشترط شد و عقد با این شرط فاسد انجام گرفت و حکم به فساد عقد کردیم، مشروط له اگر از شرط خودش هم صرف نظر بکند، عرض شود که باز هم عقد به بطلان خودش چیه؟ باقی. خب بنده مشروط له جاهل بودم که این شرط فاسده و در این حال که جاهل بودم اقدام کردم به اشتراط، بعدن متوجه شدم دیدم شرع مقدس گفته است این شرط که علم یکن شیئا مذکورا، آیا برای من مشروط له خیار الفسخ باقیست یا نه؟ اگر عالم باشم قطعا خیار نیست، چون خودم اقدام کرده ام بر این کار فاسد، پس دیگه من نباید خیار داشته باشم. اما اگر جاهل بودم حلی الخیار اولا؟ قد یقال که بله، بالاخره این شرط تخلف کرد از مشروطش. تخلف از دو راه حاصل میشه، یا از راه مسامحه مشروط علی یا از راه حکم شرع. بالاخره به حکم شرع هم این شرع تخلف کرده و هر مشروط لهی که تخلف شرطه از عقدش و انجام نگرفت شرطش، این باید چی داشته باشه؟ خیار داشته باشه. چون الممتنع و عقلن، الممتنع و شرعن کل ممتنع عقلن. چطور وقتی انجام نمیداد انجام گرفتنش دیگه ممتنع بود و جبران میکردیم این انجام نگرفتن را با خیار؟ اینجا هم که شارع گفته است نباید این شرط انجام بگیره، الممتنع و شرعن کل ممتنع عقلن، پس کسی که مشروط له هست لهو که چه کار بکنه؟ عرصبت که خیار خودش رو اعمال بکنه. اینجوری بگیم یا بگیم نه در اینجا خیار نداره؟ چون تنها چیزی که خیار تخلف شرط را اثبات می کرد یکی عرض می شود که اجماع بود و یکی قاعده لازره و هیچ کدامش اینجا نیست. اما اجماع، سابقا گفتیم اجماع چه دلیلیه و دلیل لبه باید به چی ما تمسک بکنیم؟ به قدر مطیق. اینجا اجماع نداریم، برای اینکه خود شیخ دو روز قبل به ما یاد دادن و فرمودن از خیار، از اینکه آیا مشروط له در شرط فاسد خیار دارد یا ندارد اثری در کتب فقها نیست. خب وقتی فقها از اصل بود و نبود خیار اثری باقی نداشتن، چطور میدونیم به گردنشون اجماع رو ثابت بکنیم؟ اجماع جاییست که متعرض بشن، همشون هم متعرض بشن، فتوای همشون هم این باشد که خیار هست. ولی بعد از آنی که ما گفتیم در کتب فقها وقتی مراجعه می کنیم از وجود خیار اثری نیست که آیا خیار طرف دارد یا ندارد، خب وقتی اثر نبود چطور ما به گردن اینها بگذاریم که اجمعوا بر این که در اینجا خیار برای مشروط له ثابت هست؟ پس اجماع را میبوسیم میگذاریمش کنار، اما قاعده لازرر را اگر رسیدیم میخونیم، اگر نرسیدیم انشالله فردا میخونیم. خب و اما ما دل، و اما اون روایاتی که دلالت دارد بر صحت عقدی که شرط فاسد در ضمن شرط شده است، اون روایاتی که میگوید عقد صحیح هست، اونها هم چند تا روایته. منها ما عن المشایخ الثلاثه، یکی از اونها روایتی است که مشایخ ثلاثه که صاحب کتب اربعه هستند. کتب اربعه مال چند تا از مشایخه؟ مال سه تا. من لا یحضر مال صدوق، کافی مال مرحوم کلینی، تهذیب و استبصار مال مرحوم شیخ طوسی. مشایخ ثلاثه مؤلفین کتب اربعه، اینها در خبر صحیح عن الحلبی از حلبی نقل کرده ان عن صادق علیه السلام که انه امام صادق علیه السلام ذکره، ایشون این قصه رو نقل فرمود، نقل فرمود ان بریره، این که بریره که کنیزی بوده است، کانت اند زوجن لها، این زن یک عبدی بود، و هیه مملوکه و این بریره مملوکه بود، فشترت ها عایشه، عایشه او را خرید، فاعتقد ها و آزادش کرد، بعد رسول خدا فخیره ها رسول الله، رسول خدا این بریره را مخیر فرمود، فقاله ان شاءت قعدت عند زوجها، اگر خواست تو خونه شوهرش میشینه با این شوهر میسازه، و ان شاءت فارغت هو، و اگر دلش خواست از این مرد جدا میشه. موالی این زن با عایشه اینطور شرط کرده بودن، و کان موالی هلذین با اوها، فروشندگان بریره شرط کرده بودند بر عایشه، ان لهم ولاها، ولای این کنیز با این فروشندگان باشه، اینها بگن کجا باش کجا نباش آزاد و امثال اینها آزادش بکنن یا نکنن. فقال صلی الله علیه و آله الولاء لمن اعتق، پیغمبر فرمود حق ولا مال کسی است که آزاد میکنه، و کی آزاد میکند؟ لا اطقه الا فی ملکن، باید مالک باشد تا بتواند آزاد بکنه. خب پس این روایت میگد اصل المعامله صحیح هست یا نه؟ چون مخیر کرد که به طبق این معامله، اما فرمود این شرطش لغوه. و حملها علی شرط الخارج عن العقد، ما بیاییم این روایت را حمل کنیم بر شرط خارج از عقد، نه شرط در ضمن عقد خارج، نه شرطی که خارج از عقد باشه، یعنی بر شرط ابتدایی بیاییم حملش بکنیم بر شرط ابتدایی، از این جهت بگوییم فاسد هست، میگیم این با تعلیل نمیسازه. اگر از راه شرط ابتدایی بود میگفت اصلا شرطش منعقد نشده. همین که امام فرموده است، پیغمبر فرموده است، چون این شرطش خلاف سنت هست، من پیغمبر هستم که میگم الولاء لمن اعتق، و چون این شرط برخلاف این هست باطل هست، همین که استناد فرموده از فساد را به خلاف سنت، دلیل است بر این که علت شرط ابتدایی بودن نیست. این شرط مخالف لتعلیل فساده، مخالف است با تعلیلی که برای فساد در این روایت آمده است. البته اشارتاً در این روایت آمده، صراحتاً نیامده. صراحتاً فقط آمده است الولاء لمن اعتق. این الولاء لمن اعتق در واقع پیغمبر میخواد کار اونها رو رد بکنه و رد بکنه. چرا رد بکنه؟ چون برخلاف من اعتق هست، کسی که معتق نیست خواسته از ولایت داشته باشه. بنابراین این مخالف است با تعلیل فساد شرط در این روایت، که این تعلیل اشارتاً آمده و در غیر این روایت این تعلیل صراحتاً آمده به کونهی مخالفاً لکتاب و سنه، و الا باید بگن مقتضی صحت نیست، نبگیم مانع که خلاف کتاب باشد وجود داره. گاهی ما به وجود مانع تمسک میکنیم که از اصل اقتضا گذشته باشیم. فل انصافو ان الروایت فی غایت ظهور، روایت ظهور دارد در این که شرط در ضمن عقد اگر فاسد بود، فقط چی فاسده؟ خود شرط. و منها یکی از اون روایات مرسلت و جمیل، و یکی از اون روایات صحیحه حلبی، هر دو تقریبا یک چیز را میخواد بگه. الاولا اما مرسله ان احدهما، از باقرین علیهم السلام نقل شده، فر رجل یشتر الجاریه، کنیز میخره، و یشتر طول اهلها، و این خریدار با صاحبان کنیز شرط میکنه که من به کسی نمیفروشمش و به کسی هبه نمیدهمش، ولا یرث، و جوری هم میکنم که موروث ارث برده نشه، لا یرث، یعنی خلاصه این یرث براده، این ارث برده نشود، خلاصه کسی او را به ارث نبره، لا یرثها احد، کسی او را به عنوان ارث عرشبت که نبره. حالا حکم این مسئله را از امام علیه السلام سؤال کردن، اون وقت امام در جواب فرمود، عرض می شود که ازشترت بله یفی به ذالک، به بیعش وفا بکنه، به هبش هم وفا بکنه اگر اینها را شرط کرده است، الا المیراث، اما در ارثش دیگه وفای به شرط نکنه، چون شرط چیه؟ فاسده. پس این شرط فاسده، شرط فاسد مفسد هست یا نیست؟ نیست مفسد دیگه، ولی من گفت اصل عقد چیه؟ باطل است و وفای به شرط هم دیگه نداره. فإن الحكم بوجوب الوفاء بالأولين دون الثالث مع اشتراط الجميع في العقد لا يكون الا مع عدم فساد العقد به فساد شرطه، چون فساد عقد مفسد، فساد شرط مفسد نیست، به این جهت امام فرموده است. ولو قلنا به مقالت المشهور، حالا اگر ما بر طبق فتوای مشهور بریم جلو بگیم عدم البیع هم فاسده، عدم الهبه هم فاسده، اون وقت بیاییم این فلیفه را حملش بکنیم بر چی؟ بر استحباب. بر فرضم که حملش بکنیم بر استحباب، در ارث همچه حملی روانی است، برای این که ارث فعل اختیاری این طرف مثل بیع و هبه نیست. ولو قلنا به مقالت المشهور، اگر ما قائل به مقاله مشهور بشویم که مقاله مشهور چیه؟ من فساد اشتراط عدم البیع والهبه، بگوییم شرط عدم البیع فاسده، شرط عدم الهبه هم فاسده. حتی انهو حکی عن کاشف الرموز، از کاشف الرموز حکایت شده است که انی لم اجد عاملا به هذه الروایه، ندیدم کسی که به این روایت عمل بکند که وفای به شرط واجب باشه. خب اگر ما قائل به مقاله مشهور هم بشویم، کان الامر بالوفاء محمولا علی الاستحباب، امر به وفا محمول بر استحباب هست، ولی باز غرض ما حاصل میشه، چون استحباب را در ارث نمیتونیم بگیم. و یتم المطلوب ایزن، باز هم مطلوب ما حاصل میشه. و یکون و استثناء و شرط الارث، چرا از استحباب ارث را استثناء میکنیم؟ خب اونم بگیم مستحبه. میگن لان الملک فی الارث قهری للوارث، مالکیت قهری است، در اختیار این آقای مورث نیست که یک جا واجب باشه یک جا مستحب. اصلا استحباب معنی که بگیم به شرطش وفا بکند، قهریون للوارث، لا معنا لاستحباب وفاء المشتری بهی، معنا ندارد که مستحب باشه، نه وجوب اونجا معنا داره نه استحباب معنا داره. مع ان تحقق الاجماع علی بطلان شرط عدم البیع والهبه ممنوع، علاوه بر این که گرچه مشهور گفته ان که شرط عدم البیع باطله و شرط عدم الهبه باطله، اما حرف کاشف و رموز ما قبول نداریم که هیچ فقیهی قائل به این روایت نشده و همه خواستن بگن شرط عدم البیع و عدم الهبه چی باشه؟ باطل باشه. این رو قبول نداریم. مع ان تحقق الاجماع، اجماعی را که تلویحاً کاشف و رموز بهش اشاره کردن، علا بطلان شرط عدم البیع والهبه ممنوعون کما لا یخفا، بلکه قائلینی هم داریم که به شرط می شود عمل کرد. شهید از اونها بود که اگر یادتون باشه سابقا هم خوندیم فتوای ایشون را. خب این روایت چندم، دوم یا سوم علمای اعلام؟ این روایت مرسله، روایت اول. اما روایت دوم و ثانیه، عن ابی عبدالله علیه السلام، ان شرط فی الاماء، اگر کسی کنیزی رو بخرد و شرط کند که لا تبا ولا تورس ولا توهب، قال یجوز ذلک غیر المیراث، میراثش جایز نه بقیهش جایز، فانها تورس، کنیز ارث برده میشه، و کل شرط خالف کتاب الله فهو ردون. گفتیم تو بعضی ها صراحتن اشاره شده، بعضی ها اشارتن، این یکی از اون جاهاییست که صراحتن اشاره شده. و کل شرط خالف کتاب الله فهو رد، یعنی فهو مردود، هر شرط خلاف کتابی، چی مردوده؟ عقدش مردود است یا خود شرط مردوده؟ علمای اعلی، خود شرط مردوده. فان قوله فانها تورث، همین که میگد ارث برده میشود، معلوم میشد بیعش صحیحه، کنیز مال این مشتری است و لذا از ملک مشتری به ورثه منتقل میشه، پس اصل معامله صحتش مفروغ عنه دیگه. فانها تورث یدل علی بقاء البیع الذی شرط فیه، اون بیعی که در شرط شده بود ان لا تورث، این بیع باقی است بر صحت خودش. بل یمکن ان یستفاد من قوله بعد ذلک کل شرط خالف کتاب الله
فهوه گفتیم هوه به چی برمیگرده؟ هوه فقط به شرط برمیگرده، یعنی اصل العقدش چیه؟
صحیح و سالمه. بل یمکن ان یستفاد من قولهی بعد ذلک کل شرط خالف کتاب الله و هو ورد ای لا یعمل به ان جمیع ما ورد فی بطلان شروط المخالفت لکتاب الله جل ذکره یراد بها عدم العمل به شرط. شرط مردوده، نه عقد با شرط، لا بطلان و اصل البیع. شاهدم دارید بر این مطلب؟ بله. ما سابق گفتیم، چند بارم اشاره کردیم که اگر در ضمن عقد نکاح شرط فاسدی شرط شد، عقد باطل است یا شرط فاسده؟ شرط فاسده. و یا ایدو ما ورد فی بطلان شرط فی الفاسده فی ضمن عقد نکاح. و قد یستدل، و گاهی از این طریق استدلال می شود که اگر شرط فاسد مفسد عقد باشد دور لازم می آن، چون صحتش عقد منوط است به چی؟ به صحتش عقد. از اون طرف شرط هم چه وقت صحیحه؟ وقتی عقد صحیحه، و این می شود چی؟ دو. اما جوابش روشنه. کی به شما عرض کرده است که صحت عقد منوط است به صحت شرط و صحت شرط منوط است به صحت عقد؟ صحت شرط و صحت عقد دو چیز ملازم هستن. مثلا ما خیلی ملازمات داریم، در روایت داریم هر کجا که نماز شکسته شد روزه هم باید چه بشه؟ افطار بشه. یعنی این دوتا لازم و ملزوم هم هستن، از هم جدا نمیشن. حالا صحت شرط و صحت عقد هم از هم جدا بشو نیستن. پس یه حرفا یعنی چه دیگه؟ این استدلال ها یعنی چه؟ و قد یستدل علی الصحه به ان صحت الشرط فرع علی صحت البیع، فلو کان الحکم به صحت البیع موقوفا علی صحت الشرط، و اگر شرط فاسد باشد بیعم صحیح نیست، لازم الدور و فیه ما لا یخفا. ولی انصاف، حالا ما بر شما چند تا دلیل آوردیم، اما جرأت نمی کنیم به طور کلی بگیم شرط فاسد مفسد نیست. ولی انصاف و ان المسئله فی غایت الاشکال، ولذا توقف فیها بعضون، بعضی از فقها در این که شرط فاسد مفسد نباشد توقف کرده اند و صریحا فتوا نداده اند، طبعا للمحقق، اینها از محقق حلی قدس سره تبعیت کرده اند. ثم علی تقدیر صحت العقد، اگر عقد صحیح باشد آیا برای مشروط الله خیار هست یا نیست؟ علمای اعلام ممکنه بگیم هست، ممکنه بگیم نیست. و علی تقدیر صحت العقد ففی ثبوت الخیار للمشروط له، البته مع جهلهی به فساد الشرط. خب للخیار وجهون، میتونیم بگیم احتمال، من حیث و کونهی، برای این که این شرط فاسد در حکم شرط متخلفه، و چطور شرط متخلف با تخلف برای اون مشروط له خیار ثابت میشد؟ اینجا هم چه بشه؟ خیار ثابت بشه. فی حکم فی کونهی فی حکم تخلف شرط صحیح، فان المانع الشرعی کلمانع العقلی، چه شرط رو نیاره و انجام نگیره، چه شارع بگرد انجام نده. بالاخره شرط آمده است یا نیامده؟ هر جا شرط نبود و من جاهل بودم، جبران می شود این با خیار داشتن من. فیدل علیه ما یدل علی خیار تخلف شرط، هر چه که خیار تخلف شرط را اثبات می کرد، اینجا هم برای این جاهل خیار را چه کار می کنه؟ اثبات. حالا جاهل، چند رقم جاهل داریم علمای اعلام؟ گاهی قطعا مراد از جاهل جاهل قاصره، ولی ممکنه جاهل جاهل به حکم باشه، ممکنه جاهل جاهل به موضوع باشه. زنی را اجیر کرده است زنی را باش عقد اجاره بسته و در ذهن شرط کرده از کنسل مسجد را، در حالی که این زن چیه؟ حائضه. یه وقت هست جاهل است که این زن حائضه، یه وقت هست جاهل است که زن حائض نمیتواند داخل مسجد بشه، فرقی نمیکنه. میخواد جاهل به حکم باشه، میخواد جاهل به چی باشه؟ به موضوع باشه. ولا فرق فی الجهل المعتبر فی الخیار بین کون الجهل بالموضوع او الحکم شرعی، ولذا یعذر الجاهل، ولذاست کسی که جاهل به ثبوت اصل خیار باشد این معذوره. جاهل به اصل خیار، جاهل به موضوع است یا به حکم؟ جاهل به اصل خیار، جاهل به موضوعه. یه وقت در جاهل است که اصلا ما خیاری داریم، این جهل به حکم. اما یه وقت هست اصلا اینجا اعتراض که راجع به خیار جاهل به خیاره، نمیدونه اینجا خیار هست. یه وقت هست خیار را میداند ولی یکی از احکامش را نمیدانه، خیال کرد خیار که هست تا روز قیامت الی یوم ینفخ فی الصور خیار هست، فوریت را جاهل هست، فرقی نمیکنه. خلاصه پس فرقی نیست بین این که جاهل جاهل به موضوع باشد یا جاهل به حکم باشد. ولذا یعذر الجاهل به ثبوت، البته ثبوت خیار میشه جهل به حکم. ببخشید، این که اصلا برای این آدم خیاری جعل شده است یا نشده، این جهل به حکم، حکم کلی. یا این که عرشود که به فوریتش که یکی باز از احکام خیار هست. ولیکن یشکل، پس از این راه بگیم خیار برای این آقا چیه؟ خیار برای این آقا ثابته. جهل به موضوع مثل همون مثالی که عرض کردم، نمیداند واقعا این زن حائضه، این میشه جهل به چی؟ جهل به موضوع. ولیکن یشکل، اما ثبوت خیار برای مشروط له مشکله، به ان العمده تفی خیار تخلف شرط هو الاجماع. دلیل گردن کلفتی که خیار تخلف شرط را اثبات میکنه یکی اجماع است، یکی قاعده لازرر. اما اجماع اینجا جاش هست یا جاش نیست؟ جاش هست یا نیست؟ نیست. چرا نیست؟ اولا که دلیل لبیست، ثانیا که ما پنبه اجماع زدیم، ما گفتیم هیچ فقیهی متعرض خیار نشده، چطور اجماع فقها را بر ثبوت خیار اثبات بکنیم دیگه؟ چون اجماع فرع این است که فقها متعرض شده باشن و علاوه بر تعرض فتوای همشون هم همین باشه، اون وقت میگیم اجماع. پس اجماع که پنبه اش زده شده است دیگه. اما قاعده لازرر هم اینجا جاش نیست، عنایت کنید که یه مقداری حرف داره. عرض میشود که رهوال اجماع و ادلت و نفی زرر وقد تقدم غیر مره. ما کرارن گفتیم که قاعده نفی ضرر یه قاعده مطلق نیست، یه قاعده کلی نیست، بلکه به قاعده لازرر وقتی تمسک میکنیم که فقها در اون باب به این قاعده تمسک کرده باشن، و الا اگر ما قاعده نفی ضرر را همه جا بدانیم اصلا یک فقه جدیدی را باید ما مرتکب بشیم و قائل بش بشیم. خیلی از جاها که قائل به فسادیم برای لازرر مجبوریم فساد را نفیش بکنیم. حالا مثال میزنم، مثلا اگر چنانچه کسی از شما چیزی رو خرید نسیتا به 1000 تومان و تحویلم گره برد، انبارش هم تهرانه، بعدن متوجه شدیم که آقا چون عجل و مدت در نسیه معین نشده است، این عقد چیه؟ باطل. حالا که باطل شد باید مسمن چه بشه؟ برگرد. خب اگر بخواد برگرده کی باید این کرایه ها را بده؟ از دو حال خارج نیست، یا باید بایع بده باید مشتری بشه، و هر دوی اینها متضرر میشن. حالا برای جبران ضرر اینها بگیم پس معامله صحیحه. خب این فقه جدید نیست، شرع مقدس گفته است بیع نسیه شرط انعقادش چیه؟ این که مدت معین باشه.
و ما در اینجا برای دفع و ضرر و نفی و ضرر قائل به صحت بیع همچنین نسیه ای شدیم، اون وقت این درست است یا نه؟ پس ما قاعده لازرر را تا گاو و ماهی نمیتونیم دنبالش بریم، بلکه اونجاهایی که فقها بهش عمل کرده اند باید اونجاها بریم سراغ قاعده. بله تمام شد و صلی الله علی محمد و آله.